ساعت 5 عصر در ایران و 2:30 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی. اینجا پراگ است. صدای رادیو فردا. برادر عالی‌ترین مقام امنیتی افغانستان ترور و کشته شد. محمود احمدی نژاد فردا به عراق می رود. و یک نوجوان ترکیه‌ای در نتیجه تیراندازی از درون خاک سوریه کشته شد. سلام به شما در هر شهر و روستای ایران و هر جای دیگری که صدای ما رو میشنوید. من رضا ولیزاده هستم و با یک مجموعه خبری به مدت 15 دقیقه در کنار شما خواهم بود. افراد مسلح صبح امروز چهارشنبه برادر رنگین دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان را ترور کرده و به قتل رساندند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مقتول که احمد ولی نام داشت در ولایت هرات کشته شد. طالبان مسئولیت این قتل را بر عهده گرفته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران فردا پنجشنبه برای دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری بیمار عراق راهی این کشور می شود. علی سعیدی معاون امور بین الملل رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این سفر 2 روزه خواهد بود. وی همچنین آخرین رقم مبادلات تجاری ایران و عراق را 13 میلیارد دلار اعلام کرد. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق پس از سکته مغزی و طی دوران درمان در آلمان همکنون در شهر سلیمانیه به سر می‌برد. یک نوجوان 17 ساله تبعی ترکیه روز سه‌شنبه در یکی از شهرهای مرزی این کشور و در نتیجه تیراندازی از درون خاک سوریه کشته شد. به گزارش آساشیتد پرس، یک مقام آگاه در شهرداری جیلانپینار روز چهارشنبه گفت 2 تبعی دیگر ترکیه نیز در نتیجه این تیراندازی‌ها زخمی شدند. درگیری بین مخالفان حکومت سوریه و چریک‌های مسلح کرد در شهر مرزی رأس‌العین روز سه‌شنبه و پس از 6 ماه بار دیگر از سر گرفته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران با پیشنهاد آنچه عبور از اختلافها در کشور خواند گفت آنها که آماده بازگشت هستند راهشان را تسهیل کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای روحانی در سخنانی که روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان و رزمندگان پیشین جنگ ایران و عراق ایراد می‌کرد گفت باید گذشت داشته باشیم و به فکر اهداف بلند آینده باشیم. حسن روحانی در سخنان خود به نام کسی اشاره نکرد، اما طی هفته‌های گذشته گروه‌ها و برخی چهره‌های سیاسی از او خواستند برای پایان دادن به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و زندانیان سیاسی اقدام کند. در خبری دیگر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید این وزارتخانه منتظر تعیین ترکیب تیم مذاکراتی هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت گروه 5 به علاوه 1 نیز برای مذاکرات جدید با ایران اعلام آمادگی کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مشروع خبرها رو شنیدید و با یک گزارش از تحریریه رادیو فردا این بخش رو ادامه میدیم. در آستانه آغاز کار دولت حسن روحانی، خوشبینی‌هایی در زمینه مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 پیش آمده و این کشورها روز سه‌شنبه با گردهمایی در بروکسل ابراز امیدواری کردند که مذاکرات با ایران هر چه زودتر از سر گرفته شود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در واکنش به خبرهای مربوط به آمادگی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای هسته‌ای با ایران، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران و در پاسخ به پرسشی درباره انجام مذاکرات آینده بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در زمان دولت آقای روحانی گفت نامه‌ای در این باره رد و بدل نشده است، اما به طور حتم مذاکرات ادامه خواهد داشت. آقای صالحی گفت باید منتظر آغاز رسمی کار دولت آقای روحانی و تعیین گروه مذاکره کننده ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 باشیم. با توجه به گمانه‌زنی‌های مبنی بر این که احتمالاً علی اکبر صالحی عضو و یا سرپرست تیم مذاکره کننده ایران در آینده خواهد بود، وزیر خارجه گفت در این باره با او صحبتی نشده است. در این میان و پس از نشست روز سه‌شنبه دیپلمات‌های کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وزارت خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد در نشست مشورتی روز سه‌شنبه مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر لزوم انجام دور بعدی مذاکرات با ایران در آینده بسیار نزدیک تاکید داشتند. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکوی بریتانیا پرسیدم تا چه اندازه امیدواری‌های پیش آمده در زمینه مذاکرات هسته‌ای واقع بینانه است. رضا تقی‌زاده:
این حرفی که میزنن درسته، توپ در زمین ایرانه. تصور میکنم ایرانی ها هم آمادگی بسیار بیشتری دارن تا اون چی که قبلا داشتن، یعنی مذاکره کننده بعدی که آقای روحانی معرفی خواهد کرد به عنوان دبیر شورای امنیت ملی طبیعتا فردی با تجربه تر و متعادل تر، و علت اصلی این است که مملکت هم نظر اقتصادی دارای شرایط خاصه و به نظر من آقای روحانی حاکمیت رو، شاخه‌های مختلف حاکمیت رو، من جمله آقای خامنه‌ای و من جمله سپاه پاسداران رو قانع کرده که حتی توقف بخشایی از برنامه اتمی ایران میتونه بدون وارد کردن ضرر زیان قابل تحمل باشه، برای اینکه کمک بکنه مملکت از این حالت انتقالی عبور بکنه. بنابراین امیدواری باید زیاد داشت که دور بعدی گفتگوها متفاوت باشه با اون چیزی که در گذشته صورت گرفته یا در طول 6 سال گذشته باهاش برخورد شده.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت کشورهای مذاکره کننده با ایران منتظرند تا تیم جدید مذاکره کننده از سوی ایران تعیین شود. خانم اشتون هدف دیدار نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 در بروکسل را بررسی راه پیشرفت و دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای برنامه اتمی ایران خواند.
همکارم فریدون زرنگار از موضوع دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و امیدواری به نتایج این مذاکرات با روی کار آمدن حسن روحانی گزارش می‌داد. اگر به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید، تیتر 1 وبسایت رادیو فردا هم به همین موضوع اختصاص داره، گزارش مفصلی در این مورد میتونید بخونید با این تیتر که اشتون مسئول سیاست خارجی در اتحادیه اروپا گفته امیدواریم گفتگوها با تهران هر چه زودتر اثر گرفته شود. اما مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق در گزارشی به شورای امنیت رهبران سازمان مجاهدین خلق رو به نقض حقوق بشر ساکنان اردوگاه لیبرتی در عراق متهم کرده. سازمان مجاهدین خلق همین اتهام رو رد کرده. بیشتر میشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مارتین کوبلر نماینده ویژه سازمان ملل در عراق به شورای امنیت گفته است که سازمان ملل درباره عملکرد رهبران مجاهدین در اردوگاه لیبرتی شکایات متعددی دریافت کرده است. نماینده ویژه سازمان ملل در گزارش خود به شورای امنیت گفته است که زیر پا گذاشتن حقوق بشر در اردوگاه لیبرتی باعث نگرانی فزاینده است. وی افزوده است روزانه صدها گزارش نظارتی به دست ما میرسد که نشان میدهد زندگی ساکنان اردوگاه لیبرتی به شدت تحت کنترل است. اعضای سازمان مجاهدین خلق که پیش از این حدود 10 سال در اردوگاه اشرف در شمال عراق زندگی می کردند، پارسال به محلی در نزدیکی بغداد به نام اردوگاه حریه یا لیبرتی یا آزادی منتقل شدند. به گفته مارتین کوبلر، هنوز 100 نفر دیگر در اردوگاه اشرف باقی ماندند که از ترک این اردوگاه خودداری می کنند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، تعداد قابل توجهی از ساکنان این اردوگاه به ناظران سازمان ملل گزارش دادند که به آنها اجازه ترک اردوگاه داده نمی شود و اجازه شرکت در روند انتقال از اردوگاه را که توسط کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان پیشنهاد شده ندارند. این گزارش می افزاید ساکنان کمپ لیبرتی اجازه ندارند با بستگان خود در خارج از عراق و حتی با بستگانی که در داخل اردوگاه لیبرتی دارند تماس بگیرند. مارتین کوبلر در ادامه گزارشش به شورای امنیت افزوده است همچنین گزارش شده که رهبران اردوگاه لیبرتی از دسترسی برخی از ساکنان اردوگاه به پزشک و امکانات درمانی جلوگیری می کنند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، با رد این اتهامات به رویترز گفته است این اتهامات به قدری بی‌پایه است که سازمان مجاهدین خلق 50 بار درخواست داده تا تحقیقات مستقلی برای بررسی تمام این ادعاها و دیگر دروغ‌هایی که کوبلر پخش کرده انجام شود. پایان نقل قول. به گفته او، اما نه کوبلر با انجام تحقیقات مستقل موافقت کرده و نه دولت عراق. به نوشته رویترز، مارتین نصیرکی، سخنگوی سازمان ملل، در واکنش به این اظهارات سازمان مجاهدین خلق گفته است، متاسف است که سازمان مجاهدین و هوادارانش سعی دارند تلاش‌های سازمان ملل را برای پیشبرد راه حل مسالمت‌آمیز و انسان دوستانه‌ای برای اردوگاه اشرف در انظار عمومی طور دیگری جلوه دهند و حملات شخصی که این سازمان متوجه نماینده سازمان ملل می‌کند نیز باعث تأسف است.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدیم، شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. پل ارتباطی ما شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 هست. میتونید تماس بگیرید، نظرتون رو در مورد هر موضوعی برای این پیامگیر ضبط کنید و در فرصت هایی که همکارانم هم در نظر می گیرند حتما پخش خواهد شد. و اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ارتباط با ماجرای ادوارد اسنودن افشاگر شنودهای اطلاعاتی آمریکا روز چهارشنبه گفت روابط مسکو و واشنگتن بسیار مهمتر از اختلاف های سازمان های امنیتی دو کشور است. در این باره خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا آنا رایسکایا گزارش می دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چهارشنبه مجدداً به ماجرای ادوارد اسنودن واکنش نشان داد و گفت به وی هشدار دادیم از فعالیت هایی که به مناسبات روسیه و آمریکا لطمه وارد می کند بپرهیزد. او تأکید کرد تصمیم هایی که روسیه در سیاست خارجی خود اتخاذ می کند مستقل است و امید است همتایان آمریکایی این مسئله را درک کنند. پوتین گفت
فعالیت های حقوق بشری با مشکلاتی همراه است. البته زمانی که چنین فعالیت های تحت حمایت مالی، سیاسی و تبلیغاتی آمریکا صورت می گیرد این کار راحتی است. اما اگر کسی بخواهد آمریکا را مورد انتقاد قرار دهد با مشکل روبرو می شود. به زمین نشاندن هواپیمای رئیس جمهور بولیوی این حقیقت را نمایان ساخت. تا جایی که می فهمم آقای اسنودن هیچ وقت هدفش این نبوده که عمر خود را در روسیه سپری کند. او جوان است و درک نمی کنم چگونه مصمم شد کاری را که کرده انجام دهد. اما این زندگی و انتخاب وی بوده. ما اهداف دیگری داریم، از جمله در رابطه‌مان با آمریکا، و به نظرم مناسبات دو جانبه بسیار مهمتر از دعوا پیرامون فعالیت سازمان‌های امنیتی است.
رئیس جمهور روسیه در حال سخن می گفت که روز قبل واشنگتن بار دیگر از مسکو خواست ادوارد اسنودن را مسترد کند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که اسنودن یک فعال حقوق بشر یا دگراندیش نیست، بلکه او باید به اتهام سرقت اموال دولتی و افشای اطلاعات محرمانه محاکمه شود. ویکیلیکس چهارشنبه در تویتر خود نوشت که آمریکا برای 5 کشور از جمله ونزوئلا و بولیوی که به اسنودن پیشنهاد پناهندگی دادند درخواست استرداد وی را ارسال کرده. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین همان روز گفت که استرداد اسنودن به آمریکا، کشوری که هنوز در آن حکم اعدام اجرا می شود، ناممکن است. همچنین الکسی پوشکوف رئیس کمیته امور بین الملل دوما به خبرنگاران گفت اعطای پناهندگی به اسنودن به بهبود وجهه روسیه می انجامد و نشان می دهد که دولت روسیه به ارزش های جهان شمول حقوق بشری پایبند است. میخائیل یوسین تحلیلگر رادیو کمرسانت می گوید
Не думаю, что нашим властям так уж близки идеалы, которые отстаивал Беглец. Главное, чего они хотели, уязвить США.
Фейк نمی‌کنم اصولی که اسنودن از آن دفاع می‌کند برای دولت مردان ما ارزش داشته باشد. کاری که آنها کردند چیزی جز به چالش کشیدن واشنگتن، آن هم در ملاء عام نیست. سیاست مسکو پیرامون اسنودن حاوی این پیام به واشنگتن است که چنانچه منافع ما را در نظر نگیرید، برای شما چنین سورپرایزهایی در آستین داریم. در این حال مسکو خیلی هم نمیخواهد واشنگتن را عصبانی کند. حساب‌های بانکی خارجی دولت مردان و فرزندانشان که در خارج مشغول تحصیلند به آنها اجازه چنین رفتاری را نمی‌دهد. طبعاً آنها از خط قرمز عبور نخواهند کرد و از عمیق کردن این مناقشه با واشنگتن پرهیز خواهند کرد.
ادوارد اسنودن کارمند سابق سیا که برای سومین هفته در بخش ترانزیت فرودگاه مسکو به سر می‌برد، سه‌شنبه از روسیه درخواست پناهندگی موقت کرد و دلیل آن را ترس از جان خود در آمریکا خواند. حداکثر مدت پناهندگی موقت در روسیه یک سال است که البته برای دفعات نامحدود نیز قابل تمدید است. سه‌شنبه رئیس جمهور روسیه گفته بود که بهتر است اسنودن هر چه زودتر روسیه را ترک کند. پوتین افزود آمریکا خود با تحت فشار گذاشتن سایر کشورها در واقع باعث به مخمصه افتادن اسنودن در روسیه شده است.
وعده بعدی ما سرخط خبرهاست که رأس ساعت 5:30 عصر به وقت ایران خواهد بود. در این فاصله اگر فرصت کردید سری به فیسبوک رادیو فردا هم بزنید.